أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. یقع الکلام فی مسائل حول حجیت القطع. قبل الورود فی مباحث الحجیه للقطع ینبغی تعریف و القطع فی اصل اللغه به معنا السرم و الابانه و المنع و الحبس، العلم الحتمی الوجدانی و البت و الجزم. عمدت ما ذکر لفظ القطع فی اللغه هذه المعانی، و اما لفظ العلم جاء به معنا مطلق تمیز و الادراک و المعرفه الشامل للوثوق و الاطمئنان. هذا احد معنی لفظ العلم. المعنی الاخر مجموع قواعد و مسائل مدونه لغرض علمی واحد که علم المنطق و علم الاصول و علم الریاضی و سایر اقسام العلوم. و اما فی الاصطلاح، یعنی فی اصطلاح علم الاصول، مقصود من القطع حالت الیقین التي لا تحتمل الخلاف، لا يحتمل في هذه الحالة الخلاف. فحينئذ من له هذه الحالة يقال له القاطع. و لكن العلم أعم من هذا، يعني سواء كان العلم وجدانيا قطعیا من غیر احتمال الخلاف، او کان العلم حجت مع احتمال الخلاف تعبدیا، لذا یقال للمجتهد فی جمیع ما افتابه العالم به هذه الفتاوا، ولكنه ليس بقاطع. لماذا؟ لانه يحتمل الوجدان خلافها في الواقع، وانما تعبد بالاماره. و هذا في الحكم الواقعي. اما في الحكم الظاهري نعم هو قاطع. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري قطعي وجداني لا يحتمل الخلاف في الحكم الظاهري في ظرف الشك. فمن هنا يمكن أن يقال أنه قاطع بالحكم الظاهري كما قيل، ولكن العالم أعم من ذلك. و ايضا من يطلع على خطأ الشخص العالم يقال له هذا قاطع بخلاف الواقع، لا يقال هذا عالم. يعني من يعلم ان شخصا خطأ في علمه يقال انه قاطع بخلاف الواقع، ولكن ليس لا يطلق عليه عنوان العالم. نعم، ما لم يطلع على خلاف مخالفة الواقع، يعني الذين لا يعلمون بخلاف ما هو عالم به يطلقون عليه عنوان العالم، بخلاف ما إذا علموا بأنه أن علمه مخالف للواقع. من يعلم ان فلانا علمه مخالف للواقع لا يطلق عليه عنوانه العالم ولكن يطلق عليه عنوانه القاطع يقول هذا قاطع بخلاف الواقع. وعلى اي حال النسبه بين القطع والعلم في الاصطلاح كانها العموم من وجه، بينهما مواضع اربع من الاشتراك وموضعين من الاختلاف ياتي بيانها تفصيلا. خب این تفصیل بود اجمال. در بحث قبلی ما در بخش عربی تا آخر بحث رو گفتیم و اما تبیین فارسی اون خب مونده من یک تبیینی داشته باشم نسبت به استصحاب حال عقل که در تعابیر فقها کثیراً این تعبیر آمده از کردیم به دو معنا اطلاق شده و این معنای دوم که عبارت است از استصحاب حال ثابت در حق مکلف به حکم عقل قبل البیان فی صورت عدم البیان، حالی که برای مکلف ثابت بود الحال ثابت للمکلف به حکم العقل عند عدم البیان، اون حال رو که عبارت باشد از خلق و ذمه مکلف از تکلیف اون حال رو استصحاب میکنن. فلذا یقال استصحاب حال العقل یعنی استصحاب حال المکلف به حکم العقل فی فرض عدم البیان. اون حال مکلف چیه استصحاب میکنن؟ عدم التکلیف، خلو و ذمت ایمنت تکلیف. این در واقع برمیگرده به همون اصل براعت، عند الشک فی وجود الدلیل او الشک فی دلیلیت الموجود. این دو تا فرق داره با هم. اینجا میگن استصحاب حال عقله به همین معنی که عرض کردم هست. در حقیقت این برگردان یا یک عنوان تفصیلی هست برای همون چی آقا براعت با نظر به قضیه استصحابی که به این معنی که عرض کردیم. قدیمی ها خیلی از علمای قدیم فقهای قدیم این استصحاب حال عقل در کلماتشون زیاد دیده میشه، معناشون مرادشون همینه.
استصحاب عدم ازلی نیست؟
در مقابل نه به این معنی نیست، ربطی به اون ندارد، همین معنی که عرض کردم هست و در مقابل استصحاب حال شرع هست. یعنی اگر یک حکمی رو شک بکنن که همین شی یا این فعل فرق ندارد در زمان سابق شارع حکمی براش داشت مسبوق به حکم شرعی بود، ولیکن الان شک بکنیم که اون حکم شرعی که بوده الان باقی مونده یا نه، این میشه استصحاب حال شرع. یعنی همین استصحاب مصطلحی که در اصول عملیه هست اینا همون استصحاب چی هست؟ قال شرعه. بله، لا تنقض الیقین بالشک، یعنی اون یقینی که به حکم الهی داشتید به حکم شرعی داشتید در آن سابق الان که در بقاش شک میکنی به خاطر شک اون یقین به حکم شرعی رو نقض نکن. و در اصول عملی مقصود اینه. بله، خب دیگه اون دیگه برمیگرده به این که خب یکی از ارکان استصحاب عدم تبدل چی هست؟ خب موضوع باید ببینیم که این استصحاب این
اگر که بهار موضوع باشه حکم عقل هست، اگر که موضوع از بین رفته باشه حکم عقل هم
بله. بله خب روشنه دیگه، واضحه دیگه، این دیگه گفتن ندارد که تمام اینا در فرض عدم اختلال است. ارکان چی هست آقا؟ استصحابی. چه استصحاب حال شرع باشه؟
حال
عقلی
شما را تبیین میکنید. اگر که اون رکن استصحاب که بقا رو موضوع باشه،
بله. تکرار نکنه عزیز من، وقت رو ضایع نکن. یک بار گفتی، یک بار جواب دادم، تمام شد. گفتیم همه اینا در فرض عدم اختلال در ارکان استصحابه، چه استصحاب حال عقل باشه که استصحاب حال چی آقا؟ شر من جمله وحدت موضوعه، معلوم روشن، اینو گفتن ندارد که، اینو در جا خودش باید گفت. هر جا لفظ استصحاب رو فقیه تفبه میکند در فرض عدم اختلال در رکن ارکان چی است آقا؟ استصحاب. که استصحاب حال عقل باشد، که یعنی استصحاب حال مکلف. حال مکلف چه بود در فرض عدم بیان؟ خلق و ذمتی من تکلیف. خب این مکلف رو باید قالب مکلف دیگر داشته باشیم، یا اینکه در فرض همون موضوعی است که ما قطع داشتیم قبلا که ذمه مکلف نسبت به این موضوع خالی بود از تکلیف، یه موضوع دیگر رو کار نداریم، که هر استصابی موضوعش به حفظ بشه، اینا واضحه دیگه، چرا وقت گرفته بشه؟ بله 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 حال اجماع چیه؟ کی گفته اینا رو؟ این لفظ رو
استعمال کردن که
هر کس کاری به استعمال یک شخص شاذ نداریم، اونی که شایع هست آقا در کلمات قدمای اصولیین و متأخرین و معروف و مشهور استصحاب حال چی است آقا؟ عقل. استصحاب حال اجماع یک چیز من در آوردی است. اجازه بدید آقا. نعم.
ما هو طبق عن البراءه.
استصحاب حال العقل لا فرق له مع اصل البراءه. عبارت اخرى تفصیلیه عن البراءه. اتفقتم؟ نعم. عرض بکنم که مسئله بعد قاعده تخییر عقلی هست، قاعده تخییر عقلی که در بخش عربی به نحو جامع گفتم اون رو، و حاصلش این است که بله گاهی قاعده تخییر عقلی به معنای این است که از نص معذرت میخوام، قاعده تخییر این لفظ عقلی رو الان بدش کنید، قاعده تو تخییر، این قاعده تخییر، این قاعده تخییر مقسم هست، یعنی قسم الى قاعده تخییر شرعی و قاعده تخییر چی آقا؟ عقلی. قاعده تخییر شرعی مثلا چی؟ خب گفتم مثل قصال کفارات. یعنی چی؟ این در خطاب اشاره به لحن لطف به او 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 توجه فرمودی، این از خود خطاب این تخییر چی میشه آقا؟ استفاده میشه، مثل قصال کفارات در افطار شهر صوم شهر رمضان و نظیر ذلک. خب اون تخییری که در حکم شرعی مستفاده از خطاب شرعی از خود خطاب استفاده بشه بالوضع، این اسمش میشه تخییر چی آقا؟ شرعی. و همچنین یه تخییر شرعی دیگری داریم، این تخییر شرعی فقهیه، اینی که عرض کردم. گاهی تخییر اصلا در حکم فرعی شرعی نیست، در خود قاعده اصولی هست. یعنی امام علیه السلام وقتی که دو تا خبر خطاب امام به کی هست؟ به اون کسی که میخواد خبر رو تمسک بکند، میخواد خبر رو اخذ بکند، توجه فرمودید؟ میفرماد اذن فتقیه، یعنی در واقع کسی که میخواهی خبر رو اخذ بکنی در مقام استدلال به خبر هستی، این دو تا خبر که متعارض شدن و اون شرایط ترجیح و فلان و فلان اینا رو نداشت، قابل حملم نبود، اذن چی آقا؟ فتخیر فی العقد و الاستدلال و التمسک به احد چی آقا؟ خبره. این اسمش میذارن تخییر چی آقا؟ اصولی. آیا این عقلیه؟ نه، اینم شرعیه. چرا؟ چون ملاک تخییر شرعی این است که خود نفس این تخییر از خطاب شرعی استفاده بکنید دیگه. اما شما از این اذن فتخیر استفاده کردید دیگه. توجه فرمودید؟ بله. و الا میتونید هر دو رو بلش کنید، راه کنید. بله. خب حالا در بحث تعارض گفتیم اینو دیگه مفصل. و همچنین یک تخییر، این دو تا تخییر شرعیه. تخییر عقلی در واقع به دو معنا میشه. یک تخییر عقلی است که در تمام خطابات اولیه احکام شرعی که این خطابات الان سبیل القضا یا الحقیقیه تعلق گرفته، الاحکام تتعلق به تبایع، این تبایع داره افرادی است، طبیعت دیگه. خب توجه فرمایید، کتب علیکم الصیام، بفرمایید ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، اقم الصلاة، همین همین اقم الصلاة. خب این اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل، این چند تا نماز در طول این زمان میتونید بخونید؟ خیلی. خب در میان این طبیعی صلات که به شما امر شده، این شاید بتونید که این طبیعی رو در طول این مدتی که شارع تعیین فرموده 50 تا بخونید، 100 تا بخونید، درسته؟ اون وقت شما چی هستی در اینجا؟
مخیری.
خب که اول وقت بخونی، وسط وقت بخونی، آخر وقت بخونی، همه اینا رو بخونی، مجزیه. پس این یک تأخیری است که عقل از خود تعلق حکم طبیعی چی آقا میفهمد. حالا بیایید در تمام این احکام الهی شرعی که بفرمایید که تبایع تعلق میگیره، این تأخیر عقلی چی آقا میاد؟ بله؟ نه نه نه، این دیگه به شر مربوط نیست، شر این متضمن تأخیر نیست، شر طبیعیه، واحده. توجه فرمودید، این عقل شماست که میفهمه به این که آقا شما اختیار داری این اون اون رو انجام بدی. نه دیگه، اون تأخیر خودش به دلالت وضعی به نحو او دلالت کرده خطاب، اما اینجا نه، هیچ دلالت لفظیه وضعیه‌ای ندارد این لفظ خطاب بر این تأخیر. استفاده فرمودید عقل یستفید من هذا الخطاب. بله میفهمم. آفرین، همه هم همینجوره، فرق ندارد مسجد بخونی، بالای کو بخون، تو صحرا بخون، تو حج بخونی، بله اینم افراد صلات دیگه. التفات فرمودید، یعنی به لحاظ ها و جهات مختلف میتونید برای این طبیعی صلات شما مسابق درست بکنید. از سب کن الان دیگه، سب کن از کردیم تأخیر شرعی دوتا شو، تأخیر عقلی هم بیتونیم دو قسم دیگه نگفتیم، یه قسمش الان گفتیم، قسم دوم ما نحنفیه که همون تأخیریست که در اصول چی هست آقا؟ عملیه هست، که مقصود از این تأخیر عقلی صورت دوران بین محظورین هست. من در همین کتاب بدایع تطبیقات دوران بین محظورین رو ذکر کردم در صفحه 366 تا 370. بله مثلا یکی از اونها این است که اذا کان عنده ماء و تراب علم به غصبیت احدهما، یعنی مکلف در آخر وقت نمازش هم فعلی شده، واجب شده، وقتش تنگه، او یک آب دارد و یک تراب، بالاخره امرش دایل است که خب او اگر آب رو ممکن بود با آب دیگه وضو مقدمه، یکی تراب دارد، منتاش میدوند یکی از این دو غصبیه، مغصوبه، میدوند آب اما نمیدونه کدوم میشه. توجه فرمودید، خب اینجا اگر در واقع دست هر کدوم بزنه انجام بده با تراب یا با آب، کن یحتمل کنه چی آقا؟ مغصوبن حرامن دیگه، تصرفن فی الحرام. و از اون طرف ممکنه که این در واقع غصب این یکی نباشه، اون وقت میشه چی آقا؟ واجب. بالاخره این دوتا یکی غصبی یکی غصب و غیر مغصوب، این الان امرش دایر است بین چی آقا؟ بین حرام و واجب. چون اگر فی الواقع غصبی باشه اینه که دست داده الان میشه چی؟ حرام، نه تنها نماز درست نیست، مرتکب حرام هم شده. اگر غصبی نباشد اتیان فی الواجب کرده، نه تنها اشکال ندارد بلکه واجب هم چی آقا؟ هست. اینجاست که مرحوم آقای یزدی در عروه گفته که اینجا باطل هست، اینجا در حکم فاقد الطهورینه این شخص، ولی آقای خویی رد کرده، گفته نه این از قبیل دقران بین محظورینه، دارد ایشون دارد که بعد در عروه دارد که اذا کان عنده ماء و تراب و علم به غصبیت احدهما لا یجوز الوضوء ولا التیمم و مع الانحصار یکون فاقد الطهورین. اما خویی چی گفته؟ گفته نه لا یبطل وجوب الوضوء، چرا؟ لانه من الدوران بین المحظورین فی کل من الوضوء و تیمم، هر کدوم انجام بده دوران بین محظورینه، چون یحتمل همون مقصود باشه حرام، یحتمل که همون چی باشه آقا؟ غیر مقصود باشه واجب. خب وقتی اینجور شد فیحکم به تخییر، عقل اینجا حکم میکند به چی آقا؟ تخییر بین اون یا اون، یکی از این دو مقصود دیگه تخییر. و اذا جاز الصوم لم ينتقل الامر الى التيمم بعد جاز الوضوء، معذرت میخوام. خب در اینجا تخییر که شد، معنای تخییر عقلی چیه؟ هر یک از این تیمم با وضوء چیه؟ جایز مخیره دیگه. وقتی که وضوء جایز شد به مجرد تأخیر عقلی دیگه منتقل به تیمم چی آقا نمیشه. فیتعین چی آقا ال وضو. این چقدر فتوا فرق میکنه بین اون؟ از این قاعده تأخیر عقلی چقدر میتونه فتوا رو نه تنها فاقد طهور نیست بلکه متعین الوضو است. توجه فرمودید؟ یا این که اذا لم یتمکن المحبوس من تعیین شهر رمضان، در یک سلول انفرادی تک سلولی او رو محبوس کردن، اصلا شب و روز میگذرد و همشه تاریکه. خب گذشت ایامی، ایشون اصلا شهر رمضان رو نمیدونه کی هست، چون ماه رمضان خب ایام سال نمیتونه حساب بکنه. در چنین جایی خب اینجا دوران غیر محظورین است در اون ایامی که به اصطلاح روزه حرام است، و اینکه اگر نه از قبیل شهر رمضان باشه مثل یدور ام بین فطر و شهر رمضان اون روز نمیدونه کدومیشه که. توجه فرمودی؟ خب اگر روزه بگیره در واقع شهر رمضان باشه واجبه، اگر فطر باشه شهر رمضان چی است آقا؟ چی روزه چی است آقا؟ حرامه. یعنی اگر تردد بین الحرام و الواجب چنین فرضی رو، این چنین محبوسی که نمیدونه. اینجا هم عین همین کلام میاد. یا این که مثلا گفتن که مسئله تقصیر خونسا به اصطلاح کسی که به اصطلاح محرمی نداره مرد، خونسا محرمی نداره. اینجا اگر غیر محرم بخواد او رو غسل بده، اگر زن باشه دست زدن به او چیه؟ حرام. اگه مرد باشه نه تنها حرام نیست بلکه واجب. اگه مماثل باشه، توجه فرمودید، هر کسی باشه چه زن چه مرد احتمال مماثلت میدهد، تقصیرش چی است آقا بفرمایید؟ واجب. اما در فرضی که مماثل نباشه تقصیرش چی است آقا؟ حرام. یدور الامر بین المحظورین، الکلام الکلام. وقتی که تأخیر شد اون وقت جواز میاد. توجه فرمودید؟ بله خب اونم همینجوری دیگه فرق نداره که خونسا هم بالاخره یا لا یخلوف الواقع ما یکون و رجلا و اما یکون و انسا، و در هر صورت بعضی از صور مماثله بعضی از صور چی میشه آقا؟ غیر مماثل در واقع.
این دیگه میشه
مخالفه قطعی است. بله؟ و چون مخالفه قطعی میشه در دوران بین محظورین لذا مخیره، عقلی رو تکان میکنه آقا؟ تأخیر میکنه. اصلا ملاک تأخیر عقلی همین در کلیه موارد دوران من محظورین هر دو طرف رو مرتکب بشی چی میشه آقا؟ مخالفت قطعیه. با خاطر همین عقل حکم به تأخیر میکنه، برای اینکه حضرن عن المخالفت القطعیه شما باید مخالفت چی رو انجام بدید آقا؟
احتمالیه.
عقل حکم بکنه، تجربه فرمود لذا یجوز. خب یا مثلا مثال زدن گفتن که شب ترابان بالمباح و المخصوب، این آقا وضو که نمیتونه بگیره، باید تمام بکنه. دو تا خاک هست در ظرفی، جایی که دستش هم به خاک صحرا نمیرسه، دو تا خاک، علم دارد که یکی از این دو چی هست آقا؟ مغصوبه، دیگری مباحه. از کلام از کلام در یک فرد واجب، چون نمازش داره فوت میشه دیگه، در یک فرد چی آقا؟ حرام. علایالن عرضم اینه که موارد تخییر عقلی عبارت هست از موارد دوران بین چی آقا؟ محظوره. خب میریم سراغ اصل مطلب امروز که در قسمت عربی بیان کردیم. اگر نکته تازه است که قابلیت گفتن دارد بفرمایید. بله این نکته است که قابل گفتن بود. مرحبا. بله عرض بکنم که تأخیر بیان ان وقت الحاجه. آقا تأخیر بیان ان وقت حاجه منحصر نیست به این که حتما سؤالی شود و امام در مقام پاسخ بیاد شقوق اون متعلق وظیفه یا موضوع وظیفه رو بیان بکند و در مقام بیان تمام وظیفه باشد. نه، فقط منحصر در مقام پاسخ نیست. ابتداءً هم امام ابتداءً ما احراز بکنیم که امام در مقام بیان تمام وظیفه است. چرا؟ چون اومده تمام شرایط و اون خصوصیات و اون بفرمه. مثلا چی؟ مثلا این سیعه حماد طویله در اجزاء نماز، حضرت به اون حماد گفت نماز بخوند، نماز خوند، بعد خودش گفت که تأسف میخونم 60 سال از عمر اصحابم میگذره نماز خوندن بلد نیستن. خودش بلند شد نماز خوند. حالا احتمال 90% حماد بوده، یک راوی دیگه بوده، به ذهنم حماد بوده انگار. بعد حضرت خودش بلند شد و به تفصیل تمام اجزای نماز رو بیان کرد و خوند، تمرینم که جلوی طرف توجه فرمود. خب این الان معلوم میشد که ابتدا نخونده. او در مقام بیان تمام وظیفه چی آقا هست، تمام اجزای نماز رو میند بعد الی الختم اونجا اومده. و همچنین بفرمایید که سائر نصوص بیانیه اجزای واجبات شرعیه که در مقام بیان اجزا چی آقا امام هست. خب معذالک دیگه وقتی که سکوت کردد بعضی اجزای تمل الوجوب، متوهم الوجوب یا شرایط مهمین طوره، امام متعرض شرایط چی آقا داره میشه شده از دست سکوت کرده. فلزا اینا همه میشه چی آقا؟ این در واقع اگر ما اطلاق نفهمیم تأخیر بیان وقت حاجه. حتی مثل معلوم حکیم دیگران در بحث این که شخص بخواد که این از عنب اصاره بگیرد، الاسیر العنبی المغلی الاسیر العنبی اذا غلا ینجس ما لم یذهب ثلثاهو، درسته؟ خب وقتی که ذهب ثلثاهو چی؟ تأثیر میشه. امام این رو فرموده تأثیر میشه. خب گفتن که حالا اگر چنانچه این در اثناء این به اصطلاح جوشوندن این غلیان، خب این که به هم میزد فلان میکرد با اون آلتی که دستش هست، خب ممکنه که به دستش بخوره، به فاش بخوره، یک کمی ترشح بشه، فلان بشه، اینا چی؟ آیا با پاک شدن اون بعد از ذهاب سلسین این مواضع اصابه صوب و اینا آستین اینجا اینا پاک میشه؟ گفتم بله، چون اگر چهرانچه چون مبتلابه همه بود، اگر اینها نجس بود بر امام لازم بود که بگه بله یعنی اسیر النبی اذا قلا و ذهب السلساهو یطهر، اما یجب علیه تغسیل و ثیابهی فلانهی فلانهی نگفته. در غسل میت اجازه بدید، مثال اینا زدن، در غسل میت گفتن کسی که میت میشورد، خب طبعا این میت اول نجسه دیگه، تا غسل تمام نشده میت پاک میشه؟ خیر، غسل تمام بشه دیگه. خب در اثناء غسل دست آستین جای دیگه بخوره این اصابه بکنه، گفتن اینجا هم باز اطلاق مقامی است. چرا؟ به خاطر اینکه اگر چنانچه این بدنش نجس باشد لکان علی الامامه بیان و الا یلزم تأخیر البیان عن وقت حاجه. خب تمام، چه اطلاق مقامی چه اطلاق لفظی، کلن آقا مبنای اصلی اون دلیلش دلیل عقلایی اون و یا دلیل عقلی، چون تأخیر البیان عن وقت الحاجت قبیح عقلا مضافن الى جریان سیرت العقلایی، عقلا هم چیست آقا؟ قبیح و صدور قبیح من الحکیمه ممتنه اون، توجه فرمودید؟ ولا یلیق به شأنش شاره. خب اینا دلیلش میشه. این از این اگر مطلبی هست بفرمایید.
مثلا قبلی آقا مثلا آخر فرض این که تا اینکه ما به خاطر کثرت ابتدا و سقوط امام میگیم مطلب اینطور هست، به خاطر قاضی دو خاندوان
نه 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 این آقایونه که ببینید نگاه بکنید، من باشیم آدرس دادم دیگه، گفتم بربر نگاه بکنید کلام های خویی رو و بفرمایید که کلام های حکیم رو دیگران رو استدلال کردن، به استدلالشون درست هم هست. میگه چون محل ابتلا بود پس محل حاجت بوده، محل ابتلا ملاک محل حاجت درست کردنه، و چون محل حاجت بود و او وقتی که اون رو بیان کرد اگر هر آینه این محل حاجت حکمش چنون بود میباید چیکار بکنه؟ آقا نجس بود باید بیان بکنه، این محل حاجت درست میکنه، استفاده فرمودی. اما لو کان فیه لبان حرف دیگریه، این جواب از یک کسانی است که گفتن که خب اگر دلیل مستقلیه که هر آینه اگر چنانچه نجس بود این ظاهر میشد در بین متشرعه، میشستن، عادتشون جاری بود چون مبتلابه بوده، امر جزئی که نبوده که، روزمره مبتلابه مردم بوده. لو کان لبان، در حالی که هیچ سیره ای ما نشانی نداریم که بعد از غسل میت طرف بیاد لباسا خودش چی آقا همه رو بشوره، یه چنین استدلالی است در اونجا، به این ربط نداره، به تقریب این ربط ندارد. عرض بکنم که خب تا اینجا از بحث قبلی بوده، اما در بحث فعلی مسئله قد، من یک قبل از اینکه ما وارد بحث حجیت قد بشیم، من 5 دقیقه میخوام که این تعریف خود قد رو که شده چه در لغت چه در اصطلاح علم اصول و فرق بین قد و علم، چون ما واژه علم رو هم در بحث بفرمایید که اصول خیلی سرکار داریم، علم رو توجه فرمودید، من فرق بین هما عرض بکنم که در تعریف قد در لغت، خب همینجوری که الان اینجا ملاحظه می‌فرمایید به معنای سرم یعنی بریدن، قد کردن، از سارم اون کسی که این یعنی درو کردن این چیز رو، خوشه بفرمایید که برنج رو گندم رو چیکار میکنه آقا؟ درو میکند. سرم یعنی قد، ابانه بریدن یا بفرمایید که جدا کردن، به معنای من اومده، حبس اومده، اون علم حتمی قطعی بطی جزمی وجدانی اون رو بهش قطع میگن که لایت خلاف. در علم هم در لغت به دو معنا اومده، یکی به معنای تمیز، ادراک، معرفت که گاهی تأمین داده میشد حتی به اطمئنان، توجه فرمودید، و یک معنای دیگه هم علم به معنای چی میاد آقا؟ به معنای مجموعة من القواعد والمسائل المدبنة لتحصيل غرض واحد، که اون غرض واحد برای اون علم با تشتت مسائل اون رو میکند یک علم. التفات فرمودی؟ بله. خب حالا این دو معنا، اونی که الان محل کلامه همون معنای اولی هست برای علم، و در اصطلاح اصول قطع گفته میشد به اون حالت یقین، یعنی انسان گاهی بعضی از موارد به گونه ای علم پیدا می کند، وجدانی این علمش به گونه ای که وجدانن دارن می بیند، این میشه قطع، قاطع هست، تعبیر قطع می کنن، چون احتمال خلاف در حالت قطع شخص قاطع به هیچ وجه آقا نمیده. اما عالم چرا؟ مجتهد، فقیه، فتوا میده، تمام این رساله احمدی که نوشته شاید شذ و نادر بعضی اینا رو قطع وجدانی داشته باشد، احتمال خلاف ثبوتن در همه اینا چی آقا؟ میره، اما حجت برای قائم شد. آیا او رو عالم نمیگن نسبت به مسائل؟ قطعا عالم میگن. و همچنین اون جایی که بر خلاف کشف میشه، کشف خلاف شد، این آقا الان علم دارد که زید اون علمی که دارد خلاف واقع هست، برش معلومه خلاف واقع، به چی میگه؟ میگه این قطع او بر خلاف واقع، نمیگن علم عالمه، میگن این قطعش مخالف چی است آقا؟ واقعه. علمش مخالف واقعه نمیگن، او رسه عالم اطلاق نمیکنه. اون شخصی که میدوند که این مخالف واقع هست بهش عنوان عالم اطلاق چی آقا؟ نمیکنه. میگن هازا قاطع اون به خلاف الواقع، خلاف محابل واقع، جهال مرکبه. بله. و شیخ و بقیه اصولیین این را هم تصریح کردن که در یک عنصر قطع علم مشترکن، البته در 4 موارد، حالا یکی از مواردش اینجاست که هر دو ارائه واقع میدن، کشف واقع میکنن، کشف تام از واقع میکنن، منتهی اون احتمال خلاف که شخص طبیعی میداد چون دلیل بر اون حجیتش قطعی هست، اون احتمال خلاف چی میشه در نظر شارع بفرمایید؟ ملغا، ملغا، التفات فرمودی. لذا اون ارائهش از حد ناقص که زن بود با قیام حجیت قطعیه، با قیام حجت قطعیه بر اعتبار این حجت، ببین خبر ثقه، خبر واحد، این قطع آور چی آقا؟ نیست، ظنیه. اما اون دلیلی که بر اعتبار این خبر ثقه قائم شده است، اون دلیل دلیل چی است آقا؟ قطعیست. لذا این احتمال خلاف رو که این خبر صدق دارد وجدانن، این احتمال خلاف وجدانی رو اون دلیل قطعی میگه چیکار بکن آقا؟ ملغا بکن، ملغا بکنه. فلذا گفتن که ظنیت و طریق لا ینافی قطعیت الحکم، یعنی این حکمی رو که این خبر صدق افاده میکند به خاطر این دلیل قطعی که بر اعتبارش قائم شده است، اون حکمی که از این خبر صدق استفاده میشد لا محاله بالمعال، به حکم حکم چی میشد آقا؟ معلوم میشد، معلوم میشد، یعنی داخل در عنوان علم میرد. به خاطر همین است که اون استدلال کردن در مقابل اون کسانی که به اصطلاح گفتن حجت نیست، به اصطلاح گفتن این استدلال کردم لا تخف ما لیس لک به علم. برای چی؟ برای اثبات عدم اعتبار خبر، چون ظنیه دیگه. لا تخف ما لیس لک به علم. اونایی که این آیه رو استدلال به این آیه رو رد کردن گفتن اینم علمه. چرا؟ چون درسته که علم وجدانی نمیارد، اما چون دلیلش قطعیست علم تعبدی میارد و این رو داخل در چی میکند آقا؟ علم میکند. جواب دادن این مبنی بر همینه که علم اهم است از علم وجدانی و علم چی آقا؟ تعبدی. اما قطع دیگه بهش اطلاق نمیشد. التفات فرمودی؟ یعنی مجتهد رو بکن تو قطع داری که این حکم واقعی اینه؟ میگه نه من چه قطعی دارم به تو مال خلاف میدم. تعجب فرمودید؟ اما علم دارم که حکم الله تعالی همینه. چرا علم دارم؟ چون اون دلیل اعتبار دلیل چی است آقا؟ قطعیه. حاصل این که آقا در چهار جهت با هم اشتراک دارن علم و قطع. جهت اول چیه؟ این است که کشف واقع و ارائه و طریقیت الواقع مشترک. فرقی بین علم و قطع در این جهت چی آقا؟ نداره. جهت دوم چیه؟ هر کدوم از اینها ممکن است که اخذ بشه در موضوع حکمی، مثل معلوم الخمریه او مقطوع الخمریه. هیچ فرقی بین علم و قطع در این حیثیت هم چی آقا؟ نیست. یعنی در قطع موضوعی همون علم موضوعیه، اخذ میشه در لسان دلیل. سوم عبارت است از این که هر کدوم از این قطع و علم مقابل ظن و شک و وهم، هرگز با این ستا اجتماع چی آقا؟ ندارن. بعد سوم چیه؟ چهارم امکان انکشاف خلاف در هر دو چی آقا؟ هست. چه قطع باشد چه چی باشد؟ علم باشد. اما دو جهت افتراق دارن. افتراق چیه؟ جهت اول این است که علم اعم از عنوان قاطع هست، کما اینکه خدمت شما الان عرض کردیم. یعنی علم هم به قطع وجدانی، علم وجدانی مالم یعنی کشف الخلاف عالم گفته میشه، و هم به قطع چی آقا؟ تعبدی، علم تعبدی. ولیکن قطع به علم تعبدی قطع گفته چی آقا؟ نمیشه. این یه فرقه. فرق دیگه این است که صدق عنوان عالم اندمن تبین له خطأ عالم، صدق عنوان عالم چی آقا؟ نمی کنه. اما قاطع چی آقا؟ می کند. این ما حسد فرق ماهوی و تعریف علم قطع و الفرق بینهما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.